دوم منطق شفا المقولات صفحه 18 سطر اول فصل فی بیان معنا ما یقال علی موضوع او لا یقال و یوجد فی موضوع او لا یوجد. در این فصل که فصل سوم است ما دو تا بحث داریم، یکی این که بگیم ما یقال علی موضوع و ما لا یقال علی موضوع چیست، دوم این که بیان کنیم ما یوجد فی موضوع و ما لا یوجد فی موضوع چیست. این دو تا بحث در اینجا داره. ابن سینا در این فصل درگیری مفصلی با دیگران داره، حرف خودش اول بیان میکنه، بعد به حرف دیگران میپردازه، حرف اونا رو نمیپسنده، برشون ایراد میگیره، بعدم در چند جای مختلف میگه حق اونیست که ما گفتیم. وقتی که درگیریش با اونها تموم میشه یا دیگه حرفشون رد میشه، بر میگرده این عنوان فصل رو توضیح میده که کأنهو تمام مباحث این فصل مقدمه میشند برای اون توضیح آخر فصل، که اساس بحث همون توضیح آخری ایشونه، بقیهش مقدمات. این عنوان احتیاج به توضیح داره. من همینطور که از رو معناش میکنم توضیحشم میگم. به عبارت توجه کنید، صفحه 18 از این سطر اول، فصلون فی بیان معنا ما یقال و علا موضوع و لا یقال، این یکی میشه اولی. دوم و یوجد، یعنی و ما یوجد فی موضوع و لا یوجد، اینم دوم. دو تا مطلب الان ما اینجا میخوام بگیم، یکی ما یقال یعنی یهمل علا موضوع این و لا یهمل، دوم ما یوجد فی موضوع این و لا یوجد. ما یقال علا موضوع این یعنی امر کلی، مفهوم کلی، آنچه که حل می شود بر موضوع باید کلی باشه. مثلا شما زد رو موضوع قرار می دید، امر رو که جزئیه نمی تونید برش حل کنید، ولی انسان رو که کلی حل می کنید. پس ما یقال علی موضوع یعنی کلی. وقتی ما یقال علی موضوع دو قسمه، یا جوهره این فقط ما یقال علی موضوعه، یا عرضه این هم ما یقال علی موضوعه هم ما فعل موضوعه، هم علا داره هم فی داره، هم علل موضوعه هم فعل موضوعه. کلی که جوهر باشد این فقط علی موضوعه نه، کلی که عرض باشد هم علا موضوعونه هم فی موضوعونه. اینا روشنه، توضیح نمیخواد بیش از این. اما لا یقال، اونی که لا یقال علا موضوعین، عبارت است از جزئی، جزئی لا یقال علا موضوعین. اگر جوهر باشه لا یقال علا موضوعین، اگر عرض باشه، درباره عرض اینطور میگیم، اگر چه لا یقال علی موضوع این ولی فی موضوع این هست، عرض جزئی علی موضوع این نیست ولی فی موضوع این هست، جوهر جزئی علی موضوع این نیست فی موضوع این هم نیست. روشنه تا اینجا دیگه، اینا مطالب سختی نیست، فقط تطبیقش کنیم آسونه. خود عبارت ابن سینا چون توضیحی نداره شاید یه خود سخت باشه، ولی یه ذره توضیحش میدیم میبینیم سخت نیست فهمیدنش. تا اینجا روشن شد ما یقال علی موضوع این و لا یقال، روشن شد ما یقال علی موضوع این یعنی کلی، ما لا یقال علی موضوع این یعنی جزئی. وقت ما یقال علی موضوع این اگر جوهر کلی باشد، فقط یقال علی موضوع این نداره، فی موضوع این نداره. اما اگه عرض کلی باشد هم علا موضوع نداره هم فی موضوع نداره. اون لایقال هم یعنی جزئی، ما لایقال علا موضوع یعنی جزئی. این جزئی اگر جوهر باشد نه علا موضوع هست نه فی موضوع. اگر عرض باشد درسته که علا موضوع نیست ولی فی موضوع هست. این قسمت اول عنوان فصل تموم شد، وارد قسمت دوم میشیم. یوجد یعنی و ما یوجد، بیان ما یوجد، بیان معنا ما یوجد، فی موضوع و لا یوجد. اونی که یوجد فی موضوع عرضه، اونی که لا یوجد جوهره. اینم روشنه. ما میخوایم در این فصل این دوتا رو معنا کنیم، یکی اون که حمل میشود علا موضوع این یا حمل میشود، یکی این که یوجد فی موضوع این یا لا یوجد. خلاصه مطلب اینه که در این فصل ما میخوایم علا و فی رو معنا کنیم، همین، نه علا و فی که تو ادبیات ها، علا و فی که اینجاست، علا موضوع این و فی موضوع این. قید موضوع رو بیارم پشت سر علا، علا موضوع این و فی موضوع رو میخوام بیان کنیم. این خلاصه بحثه. اگه یادتون باشه ایشون در فن اول هم یه جا اشاره کرد علا موضوع این و فی موضوع این، اواخر فن اول یه اشاره داشت که علا موضوع این و فی موضوع این. اونجا یه توضیح مختصری عرض شد مفصلش این فصل. اقول ایشون در این فصل بعضی بحثایی که مشهوره میخواد رد کنه، لذا مقدمتا اینطور میگه، میگه که گاهی از اوقات اگر ما در مطلب دقیق بشیم و تأمل کنیم میبینیم لازم است که از مشهور عدول کنیم تا جایی که ممکنه ما مشهور رو حفظ میکنیم، ولی یه جایی میرسیم که دیگه نمیتونیم، چاره نداریم، باید از مشهور عدول کنیم، اونجا عدول میکنیم. اگر ما عدول کردیم به گوش شما حرفایی از جانب ما میرسه که باش مانوس نیستید، چون با حرف مشهور مانوس شدید. حرفای جدیدی که ما میزنیم باش مانوس نیستید، چون مانوس نیستید ممکنه نپذیرید. ولی سعی کنید شما هم با دقت وارد بشید، اگر حرف ما درسته بپذیریدش. اصرار نکنید بر اون مشهور، درسته با اون مشهور انس پیدا کردید، ولی اینطور نباشه که اون مشهور شما رو از رسیدن به حق منع کنه. ببینید مطلبی که گفته میشه چقدر ارزش داره. براتون مهم نباشه که مشهور گفتن یا یه نفر پیدا شده مخالف مشهور داره حرف میزنه، خود مطلب رو نگاه کنید. به مطلبی که بهتون گفته میشه خوشبین باشید، زود خودتون رو در هم نکشید به صرف این که من با این ذهن من با این حرف تو انس نداره. گوش بدید به حرف شخص، ببینید شاید یه حرف درستی میزنه، درش تأمل کنید. عبارت توجه کنید، اقول اولین قبل از این که وارد بحث بشم سفارش میکنم که زود در مقابل حرف من نایستید، نگید تو داری خلاف مشهور حرف میزنی. اقول اولا انه ربما اوجب استقصاء النظر عدولا عن المشهور. گاهی استقصاء نظر یعنی تأمل کامل، تأمل کامل باعث میشه که ما عدول از مشهور بکنیم. فاذا قرأ السمع کذلک، اگر به گوش تو خورد مطلبی که خلاف مشهور بود و عدول از مشهور بود، فزن خیرا، گمان خیر ببر. زود نگو تو داری خلاف مشهور حرف میزنی پس حرفت مردوده، گمان خیر پیدا کن. ولا تنقبض، خودتو در هم نکش. در هم نشو، اندوهگین نشو، به سبب ورود ما، یعنی مطلبی که لم تعلفه، به خاطر ورود مطلبی که الفت به او نداشتی، خودت در هم نکش. علیکه متعلق به تعلفه نگیرید، متعلق به وروده. به سبب اینکه وارد شده بر تو، علیکه رو جلو منو میکنن. خودت در هم نکن به خاطر ورود، به خاطر اینکه وارد شده بر تو ما لم تعلفه، یعنی مطلبی که بهش الفت نداشتی، انس با مشهور گرفتی، به این مطلب جدید الفت نداشتی، به خاطر شنیدن این مطلب جدید در هم نشو. و علم، بدان که شخص از مشهور جدا نمیشه مگر ناچار شده باشه، ولی تا وقتی بتواند مشهور رو توجیه کند، خلاف مشهور حرف نمیزنه. عاقل این چنینه. اگر میبینیم ما خلاف مشهور میخوام حرف بزنیم، بدان که نتونستیم توجیه کنیم حرف اونها رو، به ناچاری رفتیم حرف دیگری رو انتخاب کردیم. و علم ان العاقل لا یهیدو، یعنی لا ینحرفو، روی بر نمیگرداند از مشهور، ما یعنی مادامه وجد انه محیسن، مادامی که از این رو برگردوندن راه گریزی داشته باشه. اگر راه گریزی داشته باشه رو بر نمیگردونه. این که میبینی رو برگردون، معلوم میشه دیگه راه گریزی برش نبود، ناچار بود این کارو بکنه. و بعد از ذلک، این بعد از ذلک در مقابل اون اولنه. اقول و اولن اینطور و بعد از ذلک یعنی ثانیان. اقول و ثانیان فعلم ان صفات الامور على اقسام، یعنی على اقسام خمسه، پنج قسم صفت داریم. توجه کنید اینجا درگیری خودشو نمیگه، اینجا حرف خودشو میزنه، حرفی که به نظرش حقی داره بیان میکنه، اصلا کاری به مشهور و غیر مشهور فعلا نداره، بعدا درگیری شروع میشه. ایشون میگه ما پنج نوع صفت داریم. این پنج قسم دقت کنید، من تحت جامعی ببرم، زیرا موصوف ما دو قسم است. یک قسمش دو نوع صفت میپذیرد، قسم دیگرش سه نوع صفت میپذیرد. اون دو نوع با این سه نوع جمع کنیم میشه پنج نوع. پس صفات میشوند پنج نوع برای دو نوع موصوف. پنج نوع صفت داریم برای دو نوع موصوف. اون دو نوع موصوف چی هست؟ یکی موصوفیست که تقرر ذات پیدا کرده، یه معنای قائم به ذاته شده. دوم موصوفیست که تقرر ذات پیدا نکرده. مثلا هیولا، هیولا تقرر ذات نداره مگر صورت بهش اضافه کنید، اون وقت تقرر ذات پیدا میکنه. ولی انسان اینطور نیست، انسان تقرر ذات داره. یعنی وقتی شما انسان رو میشنوید، یه معنایی که قائم به این انسانه در نظرتون میاد، حالت انتظاری ندارید، معنا کامله، معنای تصوری. اما وقتی هیولا رو میشنوید یا هیولا رو ملاحظه میکنید، میبینید تقرر در ذات نداره. جسم هم همینطوره. جسم یعنی هیولا به علاوه صورت جسمیه. این جسم مطلقه، این هم تقرر ذات نداره. وقتی تقرر ذات پیدا میکنه که صورت نوعی هم بهش داده بشه، بشه مثلا جسم انسان، بشه جسم فرس، بشه جسم درخت، اون وقتی که تعیون پیدا کرده و اون وقتی است که تقرر ذات پیدا کرده. ولی جسم مطلق تقرر ذات نداره، همونطور که هیولا تقرر ذات نداره.
مردده
یه دو جوره. ببینید، یه وقت شما جسمو جنس میگیرید، اون تقرر ذاتی نداره، مردد بین زابزاست. اگر جسم ماده گرفتید، تقرر ذاتی داره، مردد نیست. این یه بحثه، بحث درستی هم هست. یه بحث دینی که جسم رو عبارت بگیرید از هیولای و علاوه صورت جسمیه، کاری به جنس بودنش و ماده بودنش نداشته باشید. بگید جسم عبارت هست از ماده و علاوه صورت جسمیه، جسم معین عبارت هست از ماده و علاوه صورت جسمیه و علاوه صورت نوعیه، این جسم معینه. جسم مطلق تقرر نداره، کاری به جنس نداریم. فرق بین جسم مادی و جسم جنسی نمیخوام بذارم، اون یه بحث دیگه است و بحث درستی هم است. الان میخوام فرق بزنم بین جسم مطلق و جسم معین، نه جسمی که جنس است و جسمی که ماده است، جسمی که مطلق است و جسمی که معین است. جسم مطلق یعنی هیولا و علاوه صورت جسمی، همین دوتا. جسم معین یعنی هیولا و علاوه صورت جسمی و علاوه صورت نوعیه. شما جسم مطلق تو خارج ندارید، همه جسمتون با یه صورت نوعیه همراه، یا جسم انسانه یا جسم درخته یا جسم فرسه، بالاخره یه جسمی هست، یه جسم معینی هست. جسم وقتی صورت نوعیه میگه نمیشه متقدر، قبل از این که صورت نوعیه بگیره متقدر نیست، مطلقه، تقرر ذاتی نداره. ببینید عرض کردم یه بار شما میگید جسمی که جنس باشد تقرر ذات ندارد و جسمی که ماده باشد تقرر ذات دارد، این درسته، ولی این الان مورد بحث من نیست. یه وقت میگین جسم مطلق تقرر ذاتی ندارد، جسم معین دارد، جسم معین تقرر ذاتی داره، این الان مورد بحث ماست. جسم مطلق یعنی هیولا به علاوه صورت جسمیه، این میشه جسم مطلق. اگر هیولا به علاوه صورت جسمیه به علاوه صورت نوعیه باشد میشه جسم معین، از حالت مطلقی در میاد تقرر ذات داره. الان من اینو دارم میگم، مثال به جسم که میزنیم میگیم جسم تقرر ذاتی ندارد، بدونی جسم به ماه و جسمانو میگیم، نه جسمی که صورت نوعیه گرفته باشه، اون تقرر ذات داره. خب دو جور موصوف داریم، یکی اون که تقرر ذات دارد مثل انسان یا حتی مثل زید، حالا انسان کلیه زید هم جزئی فرق نمی کنه، بالاخره تقرر ذات داره. یعنی انسان معناش معنای کاملیه، حالت منتظره ندارید، بشنون تقرر ذات داره، زید هم همینطور. اما یه موصوفی داریم که تقرر ذات نداره، مثل هیولا مثلا یا حتی مثل خود جسم، اینا تقرر ذات ندارند. این دو نوع موصوف بود. حالا اونی که تقرر ذات دارد، موصوفی که تقرر ذات داره، براش دو نوع صفت میاریم. اونی که تقرر ذات ندارد براش سه نوع صفت میاریم، مجموع صفت ها میشن پنج نوع. پس ایشون میگه اعلم ان صفات امور الا اقسام، یعنی پنج قسمه. این پنج قسم رو میشوره، مثال هم نمیزنه. بعدن میگه مثال الاول و ثانی و ثالث تا میرسه به خامس، مثال ها رو بعدن میاره. من همونجا که توضیح میدم با کمک مثال هایی که ایشون آورده تطبیقم میکنم بر مثال. اولین قسم آنجاست که موصوف تقرر در ذات دارد و صفت دخالتی در تقرر ذات ندارد، بیرون از ذات. انسان رو ملاحظه کنید، انسان تقرر ذات داره، صفت ذکر برش بیارید، ذکر عرض لازمه، تقرر به انسان نمیده، جز ذاتش نیست، بیرون ذاته. صفت ابیض بیارید، این عرض لازم نیست، عرضه ولی لازم نیست، اینم ملاحظه کنید اینم خارج از ذاته. پس انسان موصوفیست که ذاتش متقرر است، صفتش چه عارض باشد مثل ابیض، چه لازم باشد مثل زاهک، این صفت تقرر به این ذات نمیده. تا اینجا روشنه، صفت خارج از ذات دیگه. حالا چه این خارج از ذات عارض باشد یا لازم باشد، این قسم اول تموم شد، خیلی راحت. قسم ها رو من دونه دونه بگم و تطبیق کنم بهتره، پنجتا رو پشت سرم نگم. الان قسم اول گفتم بخونم از رو. لأنه اما، ابن سینا در اینجا پنجتا اما میاره، یعنی از جاییست که نظم خوب تو عبارت رعایت میکنه. آخه ایشون گاهی میگه مثلا اما، دیگه بعدش هم اما نمیگه، یه جوری دومی رو، قسم دوم رو وارد میشه، قسم سوم وارد میشه، که آدم به سختی میفهمه که وارد قسم دوم سوم شد. اینجا نه، خوب مشخص میکنه. اما و اما و اما اقسام از هم کاملا جدا میشن، ابهامی تو عبارت نیست. مقدار امروز بحث آسانه، فردا همینطور. علت هم اینه که ایشون منظمش کرده، خودش منظم کرده. بله، فعلا من نصفات الامور را اقسامه، لأنه اما ان یکون الموصوف قد استقر ذاته معنا قائما، یا موصوف ذاتش مستقر شده به عنوان یک معنای قائم، معنایی که برپاست، برای برپا شدنش احتیاج به زمیمه نداره، خودش یه معنای برپاییه، یعنی معنای کامل که برای تکمیلش احتیاج به زمیمه نداره، معنایست قائم، یعنی معنایست که بر پای خودش ایستاده، دیگه لازم نیست شما تقویمش کنی، خودش قائم هست. این قسم اول با توجه به موصوفشه. در قسم دوم هم همین نوع موصوف رو داریم، اما صفت فرق میکنه. صفتی که در قسم اول میگیم با صفتی که در قسم دوم میگیم فرق میکنه. ایشون بلا فاصله بعد از این که موصوف رو گفت صفت رو میگه، نمیگه یا موصوف قد استقره یا لا یکون قد استقره، لا یکون بعدم میاد. یا موصوف قد استقره ذاته و معنن قائمن، ذاتش مستقر شده به عنوان یک معنای قائم. آیا احتیاج بود که معنن قائمن رو بیاره؟ البته خب معنن قائمن آورده مطلب روشن شده، اما آیا لازم بود معنن قائمن رو بیاره؟ بله لازم بود. استقرار یک ذات دو جوره، یا ذات استقرار دارد در معنا، یا استقرار دارد در وجود. گاهی ممکنه ذاتی استقرار معنا داشته باشه ولی موجود نباشه. ایشون الان بحثش در استقرار وجود نیست، بحثش در استقرار معناست. معنایی میخواهد مستقر باشد و به عنوان یک معنای قائم به ذهن طرف القا بشه. معنای قائم یعنی معنای کامل، معنایی که لازم نیست تکمیلش کنیم و با چیزی اقامش کنیم. این مراده. لذا پشتر استقراره ایشون معنان قائمانو میاره، که در اینجا بحث ما در استقرار وجودی نیست. نمیخوام بگیم فلان معنا موجود است یا نیست، کاری به وجودش نداریم. میخوام بگیم فلان لفظ دارای معنایی است، آیا معنایش معنای کامله یا معنایی است که مکمل لازم داره؟ آیا انسان است یا هیولاست؟ اگه انسان باشد معناش کاملی، اگه هیولا باشه کامل نیست.
تقرر ذات
کنه میگه، بله تقرر ذات، تقرر معنا به ذات. فعلا حالا شاید هم ذات با معنی یکی باشه. ثم ان صفت التي یوسف بها، صفتی که یوسف این چنین موصوفی به اون صفت تلحقه، ملحق به این موصوف میشه، خارج، در حالی که خارج از این صفت از اون موصوف. چطوری ملحق میشه؟ یا لحوق عارض مثل ابیض، یا لحوق لازم مثل زاهک. زاهک و ابیض هر دو عارضند، یعنی هر دو خارج از ذاتند، منتها یکی عارض مفارقه مثل ابیض، یکی عارض لازم مثل زاهک. خودشون هم در وقت مثال دو مثال میزنه، یکی ابیض مثال میزنه، یکی زاهک. این قسم اول بود. حالا و اما قسم دومه. در قسم دوم توجه کن، من باز از خارج بگم، در قسم دوم موصوفمون تقرر معنا نداره. نه اشتباه گفتم، تقرر معنا داره، تقرر معنا داره، مثل موصوف اوله، مثل قسم اوله. در قسم اول موصوف تقرر داشت، در قسم دوم هم داره، ولی صفت فرق میکنه. صفت در قسم اول داخل در ذات موصوف نبود، مثل ابیض بوده یا مثل زاهی که خارج از ذات موصوف بود. در قسم دوم صفت داخل ذات موصوفه. مثلا انسان میشه موصوف، انسان رو در این قسم دوم موصوف میگیرید، تقرر معنا داره. اما صفتش رو ملاحظه کنید، صفتش باشه حیوان، صفت انسان رو حیوان بگیرید، نه ابیض نه زاهک بلکه حیوان. درسته که انسان از جهت معنا تقرر داره، ولی این صفت در ذات انسان دخیله، یعنی جز ذاتشه. حیوان انسان ذاتش میشه حیوان ناطق، معناش هم میشه حیوان ناطق، ولی خود انسان رو ملاحظه کنید، نیاد پخشش کنید، خود انسان رو ملاحظه کنید میبینید یه معنی کامل داره. بعد حیوان رو باش مقایسه کنید، متصفش کنید به حیوان. حیوان نقشش در مورد انسان چیه؟ صفتیست داخل ذات، مثل ابیض مثل زاهک نیست. ابیض و زاهک هم صفت بودن ولی داخل ذات نبودن. حیوان صفتیست داخل ذات. ابن سینا در بین کل حرفش تو این قسم دوم اینو باشه، وقتی رسیدم عرض کنم، این الان جاش نیست، این مثال زده شد تموم شد. و اما ان یکون الموصوف اخذ به حیث قد استقر ذاته، ذاتش مستقر شده، مثل قبلیه، مثل قسم قبلیه. اینجا مثال به انسان زدیم، اینجا مثال به انسان میزنیم. لکن صفتی که یوسف و بها، صفتی که این موصوف به اون صفت موصوف میشه، لیست تلحقه لحوق امر خارج، ملحق نمیشود به این موصوف مانند ملحق شدن امری که خارج از موصوف باشد. بل هو، یعنی این صفت، جز اون من قوامهی، جزئیست از قوام این موصوف، نه خارج از موصوف. ضمیر هو رو داره مذکر برمیگردونه، در حالی که به صفت برمیگرده. اما به اعتبار لاحق، چون صفت میشه لاحق به این موصوف، به اعتبار لاحق مذکر آورده، یا به اعتبار خبر که جز اون مذکر آورده، هر دوش درسته. یا هو رو برگردونه به لاحق که از تلحق و فهمیده میشه، وقت بگید، یا برگردین به صفت منطقه بگید مذکر بودنش به خاطر این که خبرش مذکره، بل هو جزء من قوامه. این دو قسم هم شد. حالا قسم سوم، چهارم، پنجم، در این سه قسم ذات موصوف تقرر نیافته، ذاتیست غیر متقرر. خب این ذات غیر متقرر از چه دیم؟ سه قسمه. قسم اولش که میشه قسم سوم در مجموع پنجتا. قسم اول اینه که موصوف استقرار در ذات نداره هنوز، صفتی هم که بهش ملحق میشه جز ذاتش نیست. موصوف استقرار ندارد، صفت هم جز ذات نیست. مثال میزنیم به هیولا، این هیولا رو متصف میکنیم به صورت جسمیه، صفت میشه صورت، موصوف میشه هیولا. هیولا استقرار در ذات نداره، همونطور که توضیح دادن. اما صورت که صفته، این داخل در ذات هیولا نیست. درسته به هیولا تقرر میده، ولی داخل در ذاتش نیست. یعنی مثل این نیست که جنس هیولا باشه یا فصل هیولا باشه، هیچ کدام نیست، اما به هیولا تقرر میده، یعنی هیولا رو تبدیل میکنه به جسم. پس توجه کنید، در اینجا موصوف تقرر ندارد و صفت مقرر او نیست، صفت خارج از ذات اوست. این قسم سوم. و اما ان یکون اخذ این موصوف به حیث لا یکون قد استقر ذاته بعده، به طوری که ذاتش هنوز مستقر نشده، هنوز کامل نشده، و صفت ملحق میشه به این موصوف، لتقرر ذاتی، تا این ذات رو متقرر کنه. چون وقتی که این صورت میاد به هیولا ملحق میشه، هیولا میشه متقرر. اما ولیست جزء من ذاتی، این مقرر جزء ذات نیست، جزء ذات هیولا نیست، یعنی نه جنس هیولاست نه فصل هیولا. روشن. قسم چهارم. در قسم چهارم باز موصوف متقرر نشده، ولی صفت خارج از اون نیست، صفت داخل ذاتشه. خارج از ذات و از عوارضش نیست. مثال میزنن به جسم. جسم مطلق، جسم مطلق تقرر در ذات نداره، چنانچه توضیح دادم، احتیاج به مقرر داره. مقرر صورت نوعی است. این صورت نوعی داخل در ذات جسمه، جز عوارضش نیست. بیاز و امثال بیاز جز عوارض جسمه، ولی صورت نوعی جز عوارض جسمیست. کیفیاتی که بر این جسم هم میشوند جز عوارضند، ولی این صورت نوعی جز عوارض نیست. پس هم مقرر جسمه هم جزء جسمه. اینو توجه کنید، چطور جزء جسمه؟ ابن سینا از اون مثال دوم که من خواستم بگم گفتم جاش نیست باشه، بعدن از اونجا وارد بحث در تحصلم میشه. یعنی استقرار ذات تنها رو کافی نمیگیره، استقرار ذات حتی به لحاظ وجود هم، یعنی هم معنای قائم به ذاته هم وجود داره، یعنی وجود هم لحاظ میکنه. از اون قسم دوم وارد این بحث میشه که میگه انسان یه طبیعت متحصله است. متحصله یعنی چی؟ این نه تنها معناش روشنه، خودش هم وجود خارجی داره. بعد میاد تو هیولا، مثال قسم دوم. قسم دوم میگه هیولا معناش روشنه، وجود خارجی نداره، ذاتش استقرار نداره. استقرار یعنی وجود. همچنین در مثال سوم، جسم معناش روشنه ولی استقرار نداره. اگه بخواد استقرار وجودی پیدا کنه حتما باید صورت نوعی بهش داده بشه. توجه میکنید؟ با توجه به اینکه استقرار وجودی میشه، اون وقت معلوم میشه که این جزئه یا این صفت جزئه برای موصوف یا جز نیست. کیفیت ها که خارج از وجودند میشن غیر جز، صورت نوعیه که داخل وجود میشه جز. پس در قسم سوم ما هیولا رو داشتیم که صورت مقررش هست ولی جزش نیست. در قسم چهارم جسم رو داشتیم که صورت نوعیه مقررش بود، داخلش هم بود، یعنی جزش هم بود. و اما ان یکون اخذ این موصوف به طوری که لا یکون قد استقر ذاته بعدو، ذاتش هنوز مستقر نشده، هنوز تحصل وجودی پیدا نکرده، احتیاج به یه چیزی دارد که تحصل وجودی پیدا کند، احتیاج به صورت نوعی دارد که تحصل وجودی کنه. ولی صفت لیست تلحقه من خارج، صفتی که به او داده میشه از خارج به این موصوف ملحق نمیشه، بل هو جز اون من وجودیهی، اون صفت جزی از وجودی این موصوف که مثالش رو عرض کردم، جز اون من وجودیهی. قبلا گفت در قسم سوم نیا کنید لیست جز اون من ذاتیهی، اینجا میگه جز همه وجودی. اینم شد چهار قسم. قسم پنجم رو توجه کنید. قسم پنجم اینه که موصوف ذاتش مستقر نشده. از این جهت مثل قسم سوم و قسم چهارمه. اما و صفت، صفت بهش داده میشه نه به عنوان جزء، و نه به عنوان خارج. اشتباه گفتم. و نه به عنوان خارج مقرر. نباید میگفتم به عنوان خارج، به عنوان خارج مقرر. بهتر بیان کنم. البته الان گفتم خارج مقرر خوب شد. باز بهتر بیان کنم که روشن بشه. ببینید ذات استقرار نداره. مقرر میخواد. در قسم سوم ذات استقرار نداشت. مقرر میخواست، مقررش خود صفت بود. ولی این صفت جز ذات نبود. هیولا تقرر نداشت، مقرر میخواست. مقررش صورت بود، ولی این صورت جز ذات نبود. در قسم چهارم ذات تقرر نداشت، مقرر میخواست. مقررش داخل در ذات بود. مقررش همین صفت بود. این نباید میگفتم مقررش داخل ذات بود، بعد اول اینطور میگفتم. مقررش خود صفت بود و داخل ذات بود. مثلا صورت نوعیه مقرر شد برای جسم و داخل ذات جسم. توجه کنید در این قسم سه و چهار ذات تقرر نداره، صفت میشه مقرر. صفت میشه مقرر. این نکته دقت کنید. من تا در قسم سوم صفت مقرری است خارجی، در قسم چهارم صفت مقرری است داخلی. حالا در قسم پنجم، در قسم پنجم ذات یعنی موصوف تقرر نداره، مقرر میخواد، مقرر صفتش نیست. در قسم سوم مقرر صفت بود ولی خارجی بود. در قسم چهارم هم مقرر صفت بود و داخلی بود. در قسم پنجم اصلا مقرر صفت نیست، یه مقرر دیگری است. اون وقت این صفت یا لازم این مقرر است یا عارض بر مقرر است. پس ذات موصوف تقرر ندارد، با یه چیزی تقرر پیدا می کند، با یه مقرری تقرر پیدا می کند. بعد صفتی میاریم غیر از این مقرر، که اون صفت دیگه مقرر ذات نیست، بلکه لا یا لازم این مقرره یا عارض این مقرر. تا اینجا روشنه دیگه. خودش حالا مثال شرز می کنم معلوم میشه. فرق از بین این پنجمی و سه و چهار، در هر سه، چه چهار سومی، چه چهارمی، چه پنجمی، ذات موصوف فاقد تقرره. از این جهت این ستا با هم فرق ندارن و در هر ستا هم این ذات مقرر میخواد. اما در قسم اول، در قسم سوم و چهارم مقرر خود صفته، با این تفاوت که در قسم سوم مقرری که صفت از خارج است، در قسم چهارم مقرری که صفت از داخل است. اما در قسم پنجم اصلا صفت مقرر نیست، مقرر یه چیز دیگه است. وقت این صفت یا لازم مقرره یا عارض مقرر. دیگه اینجا دو قسم نکرده، گفته موصوف تقرر ندارد، با یه چیزی که صفت نیست تقرر پیدا می کند، بعد صفت میاد با این مقرر یا ارتباط داره به این مقرر به این صورت که لازم مقرره یا عارض مقرره. اصل مطلب روشن رو مثال شرز کنم. هیولا رو ملاحظه کنید، این هیولا تقرر نداره، با مقرری که صورت جسمی است تقرر پیدا میکنه، بعدم با مقرره بعدی که صورت نوعی است. یعنی اگر این هیولا بخواد تقرر پیدا کنم، صورت نوعی میخوادم صورت جسمیه. بعد از این که صورت نوعی و جسمی را گرفت، حالا گفته میشود این بدن این حیوان که هم صورت هم هیولا داره، هم صورت جسمی داره، هم صورت نوعی داره، سفیده. بدن این حیوان سفیده. اینجا الان ملاحظه میکنید این سفیدی عارض بر هیولاست یا مقرر هیولاست؟ هیچ کدوم. این عارض است بر صورت نوعیهی که مقرر هیولا شده. یعنی هیولا تقرر نداشت، با صورت نوعیه تقرر پیدا کرد، بعد این بیاز هم عارض شد بر صورت نوعیه. پس توجه کنید، صفت میشه عارض، موصوف میشه هیولا، ولی این صورت، این بیاز یا این عارض که صفته، مقرر هیولا نیست، بلکه عارض است بر مقرر هیولا. روشنه؟ چرا؟ به همین بیان چه داریم میگیم، ولی مساواه است یا نه؟ بالاخره شما میتونید هیولا رو متصف کنید به سفیدی به اعتبار اون صورت نوعیش، به اعتبار مقررش. مثال بعدی بزنیم. در مثال بعدی جسم مطلق رو ملاحظه کنید. جسم مطلق، این جسم مطلق میخواد بشه موصوف، این تقرر نداره، مقرر میخواد، مقرر صورت نوعی است. صورت نوعی میشه طبیعت، ما به صورت نوعی طبیعت هم میگیم. خب حالا طبیعت عارض شد، آمد و این جسم غیر متقرر رو متقرر ساخت، این صورت نوعی رو صفت قرار نمیدیم برای جسم مطلق. اون قابلیت حرکت و سکون رو، قابلیت حرکت و سکون رو که لازم طبیعت است، صفت قرار میدیم برای جسم. میگیم جسم این صفت دارد، قابل حرکت و سکون است. اما خود جسم این صفت نداره، مقررش که صورت نوعی است یا طبیعتش این صفت رو داره. همیشه طبیعت رو اینطوری معنا میکنیم، طبیعت عبارت هست از چیزی که جسم را قابل حرکت و سکون می کند. خودش ذاتاً قابل حرکت و سکونه، جسم را هم قابل حرکت و سکون می کنه. پس قابلیت حرکت و سکون میشه صفت. این صفت مال جسم نیست، مال طبیعت جسمه که طبیعت جسم مقرر جسم هست. پس صفت مال موصوف نیست. چرا؟ اشتباه گفتم، مال موصوف هست، ولی این صفت مقرر موصوف نیست. این صفت در واقع مال مقرر موصوفه، که مقرر موصوف در اینجا صورت نوعیه بود، جسم شده بود موصوف، صورت نوعیه شده بود مقرر. این قابلیت حرکت و سکون از لوازم این مقرر بود، یعنی لازم طبیعت بود. این هم قسم پنجم شد که در قسم پنجم توجه کردیم دو مثال زدیم، یه مثال هیولا یه مثال جسم. در قسم پنجم اینطور گفتیم که موصوف مستقر نیست، صفت ملحق می شود، ولی صفت هم مقرر نیست. اون موصوف مستقر نیست، صفت مقرر نیست، بلکه چیزی دیگه مقرره. اون وقت این صفت یا عارض این مقرره یا لازم این مقرره که مثال زدیم. و اما لا یکون این موصوف قد استقر ذاته، مثل دو قسم قبله، مثل قسم 3 و 4. و صفت تلحق او، صفت هم ملحق می شود به این موصوف، اما لا نفس ذاتی، این صفت مال خود موصوف نیست بلکه مال مقرر موصوفه. بل لحوق لازم لما یقرره او آرزن له اول، بلکه این صفت ملحق می شود به این موصوف مانند ملحق شدن لازم، که این لازم ملحق می شود لما یقرر این موصوف رو، یعنی این لازم لازم اون مقرره، لازم خود موصوف هم نیست. او آرزن اطبع لازمنه، لحوق لازمن یا لحوق آرزن، لحو برمیگرده به مای مایقره روح، یا آرز مایقره روحه یا لازم مایقره روحه، مثل قابلیت حرکت که لازم صورت نوعی است، یا آرز مایقره مثل بیاز که آرز و صورت نوعی است. اون تو آرز آرز اوله، این اول صفت بر آرزه، آرز آرز اول یعنی آرز بیواسطه است نه آرز باواسطه. آرز می شود بر مقرر، بیواسطه آرز می شه نه باواسطه. چاره در مثال هم روشنه، شاید بعدا روشن‌تر هم بشه، احتیاج نیست دیگه تمامش تقریبا گفته شد. این پنج قسم صفت داشتیم که فقط شمردیمشون، فرقشون هم بیان کردیم، اما مثالشون نیوردیم، یعنی مثال در متن نیوردیم. من تمام مثال ها رو آوردم، انشالله متن رو بعدا میخونیم، مثال های روشن‌تر میکنه بحث رو. پس پنج قسم صفت داشتیم، اصلش رو بیان کردیم، مثالش رو انشالله در جلسه